بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در راه تحصیل ایمان به حق که عرض کردم لازم واجب و راهی غیر از این نیست. ابتدا باید ما متعلقات ایمان رو بشناسیم، به اون چه که باید مؤمن باشیم اونها رو علم پیدا بکنیم، که طبق آیات کتاب خدا این متعلقات پنج حقیقت خدا، یعنی مبدأ، معاد، فرشتگان، انبیا و وحی. شناخت این پنج حقیقت هم از دو راه میسره. یکی این که آدم بره تحصیل علم بکنه، یه 10 سال، 15 سال، 20 سال کاری که خداوند مهربان به ما توفیق داده، علم نور، علم گوهر دریای خلقت، اتصاف به علم، اتصاف به یکی از صفات پروردگار علیم، اینقدر جایگاه علم مهمه که شما در آیات 30 به بعد سوره بقره که بحث خلقت آدم مطرحه، بعد نفخت و فیه من روحی مسئله علم رو مطرح میکنه و معلم رو و متعلم رو، علمه که فاعلش پروردگار، معلم، آدم، متعلم، الاسماء کلها، این علم. خب وقتی آدم آگاه به متعلقات ایمان میشه از راه تحصیل، یا راه دوم، همه که نمیتونن بیان قم، همه که نمیتونن برن در حوزه ها 10 سال 20 سال تحصیل علم بکنن. این یه واجب کفاییه. قرآن مجید هم از کل امت نخواسته برن. در آیه نفر میگه چرا گروهی نمیرن، لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا. راه دیگرش اینه که از زبان عالمان بشنون و عالم به حقایق بشن. البته میدونید ما وقتی بر میگردیم بین مردم، زبانمون برای انتقال اون چه که لازم انتقال داده بشه باید زبان انبیا و ائمه طاهرین باشه. کلم ناس علی قدر عقولهم، به حدی که بتونن دریافت بکنن. امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما خیلی چیزا رو قوم میخونیم اما قابل انتقال نیست. هم برای خودمون خیلی خوبه، چون زمینه کشف یه سلسله دقایق و حقایق نباید به منبر کشید، چون ضایع میکنه عمر مردم رو. خداوند به ما محبت کرده، نمیخوایم که منبر رو گود زورخونه قرار بدیم و خودمونو بنمایونیم. ما منبر میریم برای اینکه خدا رو بنمایونیم، انبیا رو بنمایونیم، قرآن رو بنمایونیم. یعنی به این هدف اگر کسی برای مردم سخنرانی بکنه، هم سخن خوب به مردم انتقال میده، هم به خاطر نیتش خداوند مهربان اثر در کلامش قرار میده. این دو راه رو برای تحصیل علم قرار دادم. خب لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، یادم قدرت درک خودشو ببره تو حوزه و سیراب بکنه، یا القى السمع گوش بده. واقعا وقتی آدم عالم به متعلقات ایمان میشه، فرض بکنید تمام فرازهای جوشن کبیر و عالم میشه، این فرازهای اول دعای کمیل امیر المؤمنین رو که راجع به پروردگار آدم عالم میشه، فرازهایی که ام حضرت حسین در دعای عرفه دارن، آدم عالم میشه. یقینه که بعد چنین علمی که علم به زیبایی مطلقه، خب دلش اونجا به قول بچه ها گیر میکنه، یعنی گره میخوره. وقتی که گره میخوره به پروردگار و عاشق این زیبای بی نهایت میشه، تحرک براش ایجاد میشه، یعنی نمیتونه عاشق حرف معشوقشو گوش نده. اصل عشق محال جدای از حرکت باشه. اونی که یه معشوقی رو میخواد دنبالش میدوه، بیخوابی میکشه، حرفشو گوش میده، همش میخواد رضایت محبوب رو جلب بکنه. خب این میشه ایمان، ایمانی که به صورت عمل هم ظهور میکنه. خب یکی از مباحثی که در قرآن مطرحه برای یافتن خدا و برای تماشای خدا با چشم قلب، اندیشه در آثار پروردگاره. حالا بعد قیامت هم خودش یه مسائلی داره، ملائکه یه مسائلی دارن که من در فکر کنم جلد سوم شرح صحیفه سجادیه 200 صفحه راجع به ملائکه مطلب نوشتم، از قرآن و روایات و دعاها و ردبندی هم کردم کار فرشتگان رو. و در قرآن هم ملاحظه کردید کسی که دشمنی بکنه با فرشتگان، گاهی هم میگه دشمنی با جبرئیل بکنه، این داره پشت پا به سعادت خودش میزنه. وقتی آدم فرشته ها رو میشناسه، وقتی قیامت رو میشناسه، وقتی یه شخصیتی مانند رسول خدا رو میشناسه، وقتی قرآن رو میشناسه، ضرورتاً علاقه من میشه و را میفته دنبال اینا. یه روایتی رو هم اهل تسنن دیدم نقل کردن در تفاسیرشون، هم شیعه در ذیل آیه 69 سوره نساء که بعضی هم شأن نزول گرفتن که یه مردی میاد مؤمن میشه به همین حقایق به نام صوبان با سه نقطه. مدتی که میگذره یه روز وجود مبارک رسول خدا چهره او رو درهم میبینه که پیغمبر یه اخلاقش این بود در مقابل هیچی بی تفاوت نبود. مثلا بعد سلام نمازش که بر میگشت رو به مردم، که حالا این کارو سنی ها میکنن ولی با برگشتن امام جماعت کاری هم صورت نمیدن، ولی پیغمبر که برمیگشت فلسفه داشت برگشتشون، برمیگشتن تمام صفهای پشت سرشون رو از نظر مبارک میگذروندن، اگه جای کسی رو خالی میدیدن میپرسیدن کجاست، اگه معلوم میشد مریض میفرمودن بریم عیادت، اگه گرفتار بریم گرفتاریشو حل بکنیم. یعنی مسجد رو محل یه حکومت معنوی برای حل مشکلات قرار داده بودن. چهرهای رو هم که افسرده میدیدن سوال میکردن چته؟ از جمله این صوبان رو که اون روز وقتی افسرده حال دیدن فرمودن چته؟ گفت آقا من امروز به فکر قیامت افتادم، تو ذهنم اومد اگر بنا بشه منو ببرن بهشت، خب جای من در بهشت با جای شما مثل زمین و آسمان فرق میکنه و من اونجا شما رو نمیبینم، اونجا شما رو نبینم خیلی برام سنگین، اگرم ببرنم جهنم که بدتر، چی کار باید بکنم؟ من عاشق. این آیه نازل شد و من یطع الله و رسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. به صوبان بگو قصه نخواهی بنا باشه بیای بهش که میای، چون مطیع خدا و پیغمبری، همه انبیا رو میتونی ببینی، صدیقین رو میتونی ببینی، صالحین رو میتونی ببینی، گواهان قیامت یا شهیدان در جبهه های حق علیه باطل رو میتونی ببینی. منظورم اینه آدم وقتی که علم به متعلق پیدا میکنه بی اختیار عشق به متعلقم پیدا میکنه، عشقم آدم رو را میندازه، چون قوی ترین موتوره. تو همین عشقای مجازی میبینید که عاشق چه جوری یه طرفه میشه و تجلی معشوق میشه به یه صورت دیگه. خب برای شناخت پروردگار قرآن راهنمایی میکنه فعل او رو ببینید، صنعت او رو ببینید، صفت او رو ببینید. یعنی رشته های مختلف مربوط به حضرت حق در قرآن مجید مطرحه. فلله الاسماء الحسنا که افعل و تفضیل احسنه. این اسماء حسنا رو که مرحوم صدوق در ابتدای کتاب توحید داره، مرحوم فیض یک کار زیبایی در این اسماء الحسنا کرده در جلد اول علم الیقین که هر کدام از این 99 تا رو یه توضیح مختصری هم داده و بعد راهنمایی کرده که ما میتونیم متصف به این صفت به اندازه سعه وجودی خودمون بشیم. اگه خدا رحمانه ما میتونیم آدم مهربونی از کار درآییم. اگه رحیمه ما میتونیم آدم رحیمی از کار درآییم. اگر رزاقه ما میتونیم نون رسون خوبی از آب درآییم. که شیخ صدوق وقتی روایتش رو از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر میفرماید فمن احصاها دخل الجنه، که صدوق میفرماید منظور شمردن 99 تانی، احصا یعنی 99 تا رو چراغش رو در وجودت روشن کن. نه تنها حالا تفکر در خلقت پرده ها رو کنار میزنه و هر چی رشته شرک بافته تاریخ بشر اینا رو از همدیگه گسسته میکنه، در صفات او هم که آدم مطالعه میکنه بیشتر عاشق میشه. خب یکی از مخلوقات وجود مقدس او زمینه، که من شب گذشته یه مقدار دیگه دنبال این مسائل در کتاب‌ها رفتم. یه قطعه از زمین غیر اون چه که دیروز عرض کردم باقی مون و اون اینه که این دیگه ثابت و یقینی، زمین دارای جاذبه است و با کمک جاذبه‌ای که داره، البته نامرئیه، اجسام رو به طرف خودش میکشه و اگر جاذبه نبود این اجزاء بر سطح زمین ابدا با زمین نمیتونستن کنار همدیگه باشن. چرا؟ میگیم حالا اگر جاذبه نبود اجسام روی زمین اگر رو زمین میموندن که نمیموندن، وزنی نداشتن و سنگینی نداشتن، از زمین به فضا پرتاب میشدن. یعنی تا رو زمین خلقشون میکرد اگر جاذبه نبود پرتاب به اعماق فضا میشدن بدون بازگشت، یعنی میرفتن و همونجا میموندن و نابود میشدن. یقینا اگه جاذبه نبود آب دریاها یک قطرش هم به جای خود نمیمون. برای اینکه بدونید و میدونید دریاها موقعیتشون در زمین چگونه است، زمین کرویه، دور خودش میچرخه، دور خورشیدم میچرخه. شما یه توپ فوتبال رو، یه توپ والیبال رو، یه بادکنک رو الان در ذهن مبارکتون نگاه بکنید. یه انگشتونه، این انگشتونهای خیاطی رو ما آب توش بریزیم، توپ رو بذاریم رو زمین بمونه که حرکت نداشته باشه، این انگشتونه آبو بذاریم رو توپ که وایسته. حالا رو همین زمین شما توپو بغلتون، به محض این که محل انگشتونه اومد این طرف و انگشتونه میفته آبش هم میریزه. این پنج اقیانوس این همین انگشتونه است، پر آب و روی این کره مدور و کرویه و این کره هم در فضاست. میلیاردها لیتر آب و متر مکعب آب هر شبانه روز یه بار که زمین دور خودش میچرخه، اگه جاذبه نبود همه میریخت تو فضا، آبی دیگه نمیمون و حیاتی دیگه ادامه پیدا نمیکرد. همین هوایی که اکسیژن و به اصطلاح کربونه که همه موجودات زنده و درخت ها و نباتات نفس میکشن، که میگن به ضخامت 100 کیلومتر دور کره زمین از ابتدای خلقت زمین قرار داده شده. بالاخره ائمه ما در 15 قرن قبل فرمودن هوا وزن داره، سنگینی داره، جرم داره. اینو دانشمندان تا قرن 18 بلد نبودن. بعد که کشف شد این اکسیژن، این کربن، این هیدروژن دارای اتم، دارای الکترون هستن، اینا خودشون به اصطلاح جسمن، عنصرن، وزن دارن، حجم دارن. اینو زین العابدین در صحیفه فرمود یا من یعلم و وزن الهوا. این چند کیلومتر هوایی که دور کره زمینه اگه جاذبه نبود نمیمون، که الان رفته بود معلوم نبود چند میلیون سال نوری از ما دور شده بود. اگر جاذبه نبود ابرها معلق میموندن و نمیومدن پایین تر که باران به مردم برسونن، آب اونها هم به زمین نمیومد. این بخشی از منافع زمینه که برای انسان هم قرار داده شده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ولی میبینید که 6 میلیارد نمک خور نمکدان شکن داریم، 6 میلیارد روزی خور مخالف روزی دهنده داریم، 6 میلیارد خورنده جاهل به مطعم داریم و به عطا کننده داریم. اگه بیان فکر بکنن، اندیشه بکنن، این حقایق رو بفهمن، تمام موارد کفر و شرک کنار خواهد رفت. و اما اختلاف لیل و نهار، اینم از مسائل بسیار مهم قرآنه. اصلا چی میشه که پدیده شب به وجود میاد، چی میشه پدیده روز به وجود میاد؟ اگر زمین به ارادت الله به دور خودش نمیچرخید در این ساعات معین، البته هر کجای زمین ساعات معینی داره، شبش و روزش، که این متعادل ترین ساعاتش در عربستان و در مناطق استوائیه که 12 ساعت روزه، 12 ساعت شبه. اونا در کل فصول ساعاتشون کم و زیاد نمیشه. ولی اگر بنا بود دور خودش نچرخه، که خود همین اختلاف لیل و نهار، درست قرآن مجید مجمل میگه، اما چند روز پیش در یکی از آیات خلقت آسمان ها و زمین عنایت کردید، آخر آیه فرمود فسأل بهی خبیرا، یعنی تفصیلشو برو از زحمات اهل خبره ببین. خود این اختلاف و لیل و یعنی رفت و آمد، اختلاف یعنی رفت و آمد. یه روایتی اهل سنت نقل کردن که اشتباه معنی میکنن، اختلاف و امتی رحمتون، اختلاف یعنی درگیری ها رحمته، درگیری ها که تا حالا همش ضرر بوده، گروه گروه شدن، دست دست شدن. یک اسلام رو به صد جور اسلام در آوردن، اسلام حنفی، اسلام مالکی، اسلام شافعی، اسلام حنبلی، اسلام صوفیه، نمیدونم اسلام آمریکایی، این رحمت برای امت. این اختلاف یعنی رفت آمد امت من برای تحصیل علم، برای حل مشکلات مردم، برای تشییع جنازه، برای دیدن اقوام، این رحمته. نه این اختلافی که توش همش دعوا و نزاع و درگیری و ترد و لعن در میاد، اینا که عذاب برای امت. این اختلاف یعنی رفت و آمد شب و روز. خفص البهی خبیر، که چجوری شب پیدا میشه، چجوری روز پیدا میشه. این گوی عظیم که در فضا معلقه، سالی یه بار دور خورشید میچرخه، هر 24 ساعتی هم یه بار دور خودش میچرخه، که هم میشه 12 ساعت با اختلاف مناطق. یه طرفش در ساعات محدود رو به خورشید روزه، یه طرفش در ساعات معین پشت به خورشید شب. شما یه توپی رو جلوی لامپ اتاق نگه دارید، نچرخونیدش، یه طرف توپ روشنه، یه طرف توپ به طرف چراغنی تاریکه. اگر این گردش دورانی نبود، این گردش وضعی به قول دانشمندان و خبره‌ها نبود، که 4,500,000,000 بود که یه طرفش طرف خورشید بود، همه چی آتیش بود، یه طرف هم پشت به خورشید بود، همه چی یخبندان بود. اما این گردش به دور خودش همیشه یه تعادلی برای کره زمین و موجودات زندهش به وجود آورده. اونی که این کره رو ساخته عالم به اینم بوده که دور خودش وادارش کنه بچرخه و دور خورشیدم دور بزنه، که با دور زدن دور خورشید 4 فصل پدید بیاد، با گشتن دور خودش روز و شب به وجود بیاد. حالا شما لیل و نهار رو در آیات قرآن از طریق معجم بگیرید، من دیگه نگرفتم که منافع روز رو، منافع شب رو، آثار شب و روز رو در حیات و حتی منافع معنوی شب رو، که خداوند اغلب مسائل معنوی رو تو ظرف شب تعریف کردم. سبحان الذی اسرا به عبده لیلن من المسجد و من اللیل فتهجد نافلتن لک اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یعنی مقام محمود از دل تهجد در ظرف شب درار. قم لیل الا قلیلا و واحد ناموسا 30 لیلتن و اتممناها به عش و شف و الوت و لیال عشر، که طبری یه تفسیر 10 جلدی داره، طبری سنی. من اولین بار این لیال عشر رو در اونجا دیدم که ایشون گفته منظور از لیال عشر دهه عاشوراست. خیلی از مفسران هم میگن دهه اول ذوالحجه است، این هم جالبه که حالا یه سنی ولو از یه قیلم نقل کرده که میگه قسم خدا در این ده شب به این ده شب قسم به دهه عاشوراست. در هر صورت یه طرف چند ساعت رو به خورشیده، یه طرف پشت به خورشیده، همیشه تعادل برقراره، نه گرمای کشنده نه سرمای کشنده، و بعدم شب باید باشه که اثر در موجودات زنده داره، روزم باید باشه که اثر در موجودات زنده داره. خورشید برای منظومه خودش فقط نور میتونه پخش بکنه، به جهانهای دور نور نمیتونه بده، اونا خودشون هر منظومهی برای خودش خورشیدی داره، یعنی از یه حدی که بگذره دیگه نور نمیره جلو، تاریکه. مگه با خب فضای طرف ما تاریکه، ولی فضای امریکا روشن. شب که میشه همه عالم تاریک نیه، همین نیمکره تاریکه، ولی نیمکره پشتش کلش روشنه، یعنی اونجا آفتاب هست اینجا نیستش، نه اینکه کل عالم تاریک باشه. بعدم دید ما که خیلی محدوده، بسیار محدوده. شما اگه پشت دوربینای نجومی قوی بشینین، از این تاریکی که عبور میکنید یه مسائل دیگه قابل مشاهده است. در هر صورت خوب یه مطلب علمی هم نقل کردن که اینم شنیدنیه، اینکه یقینی زمین در حوزه جاذبه خورشیده و گرد خورشیدم میگرده، بر اساس این مسئله طبیعی باید همیشه نیمی از زمین به طرف خورشید باشه تو این گشتن و نیمی به طرف مخالف خورشید. اگر وضع اینجوری بود، خب نیمی که رو به خورشید بود یه جهنم سوزانی بود و نیم دیگرش که تاریک بود یخبندان کامل بود، ولی قدرت و حکمت وجود مقدس او نذاشته چنین وضعی پیش بیاد. در حالی که داره دور خورشید او رو میگردونه، امر هم کرده که دور خودشم بگرده. خیلی جالبه که پروردگار در آیات قرآن، این خیلی جالبه، تمام نظام عالم خلقت رو، همین گردش ها رو، گردش به دور خودش، گردش به دور خورشید و محصول وحی میدونه، یعنی تمام این موجودات متصل به وحی پروردگارم. اوها فی کل سماء امرها فقال لها، یعنی سماوات ولی الارض ائتیا، اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون، یعنی وحی واقعا شکار میکنه در این عالم خلقت. پیشین آدم وضع موجودات رو ببینه، وضع گیاهان رو ببینه. انتم خیلی عجیبه همین آیه در سوره مبارکه واقعه، تزرعونه ام نحن الزارعون، واقعا کار کامل گیاهو شما میکنید؟ شما که فقط میپاشید رو زمین و میرین تو اون تاریکی خاک و زیر خاک، کی دانه رو تدبیر میکنه که بشکافه از دل دانه کی تدبیر میکنه که بخشیش فرو بره بشه ریشه و بخشیش بیاد بیرون ساقه گندم؟ خیلی هم سبکه. اون وقتی که اون بخش بیرون اومدنی سر از خاک در میاره، چنگرم مگه وزنشه؟ کی قدرت به این ساقه داده که علیه جاذبه به این پرقدرتی این کره و خلاف جاذبه رو به بالا بیاد؟ شما هر دانه ای رو میکارید باید کلش رو جاذبه به طرف خودش بکشه. اما چی میشه؟ کیه این کارو میکنه؟ کیه؟ کدام حکمته؟ کدام علمه؟ که وقتی دانش کافته میشه اولا باید بپوسه، که یعنی هرچی رو آدم لای خاک میذاره بعد مدتی باید بپوسه، در حالی که دانه ها زنده تر میشن، فعال تر میشن، یه طرفشون میاد به طرف زمین، یه طرفشون بر ضد جاذبه میاد بالا. حالا کره‌ای که وادارش کرده دور خورشید بگرده، اگر امر نمی‌کرد دور خودش هم بگرده؟ و همیشه یه طرف آفتاب بود و جهنم سوزان، یه طرف هم تاریک بود یخبندان. خب این حرکتی که برای زمین قرار داده در هر ثانیه 30 کیلومتر دور خودش میچرخ. حالا اینو اگه بکنتش 35 کیلومتر، اگه بکنتش 25 کیلومتر، یعنی یا سرعت رو ببره بالا یا سرعت رو بیاره پایین. تمام نظام حیات بعد پایین بالا رفتن این سرعت به هم میخوره، چون 30 کیلومتر بهش 35 کیلومتر، روز خیلی کوتاه میشه، شبم خیلی کوتاه میشه، دیگه موجودات زنده زنده نمیمونن. اگه کندش بکنه، بکنه 20 کیلومتر، شب میشه 40 ساعت، روز میشه 40 ساعت، پس تعادل حیات به هم میخوره. اما یه کاری کرده که همه نقاط زمین عادلانه از سود خورشید در روز بهره ببرن و از سود شب بهره ببرن. این شب و روز هر کدام آیتون من آیات الله و نهایتاً مولدون لل ایمان. خیلی ایمان شیرینه، خیلی شناخت خدا شیرینه، خیلی زندگی کردن با خدا شیرینه، خیلی زندگی کردن با خدا آرام بخشه، خیلی دنبال خدا دویدن سود و منفعت داره، که انشالله در توضیح آیات بعد این سود با خدا زندگی کردن که در خود قرآن بیان میشه، پس شنیدنش گفتنش خودش برای آدم از اصل واقعا شیرین تره.